Hasan. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا حجت الله، السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه، السلام علی المهدی الذی وعد الله عز و جل ان یملأ به الارض عدلا و قسطا کما ملأت ظلما وجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالته بشیر رحمته و نذیر نقمته سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین الهدات المهدیین واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل صلوات المصلين: عليكم باللزوم اليقين والتقوى، فإنهما يبلغانكم جنة المأوى. بندگان خدا، خودم به شما را به تقوای الهی سفارش می کنم. وجود مقدس امیر مؤمنان علی علیه السلام در این جمله کوتاه ما را به دو نکته اساسی توصیه می کنند. می‌فرمایند: بر شما باد به پایبندی به دو چیز، یکی مسئله یقین در زندگی است که خیلی مورد سفارش قرار گرفته، یقین به ذات کبریایی حق، یقین به معاد و روز رستافیز خیلی مورد تأکید روایات ماست، و دوم مسئله تقواست. حضرت می فرماید که تقوا و یقین شما را به سرمنزل مقصود یعنی جنت المأوا می رسانند. در بحث خطبه اول ما ملاحظه می کنید که سخن اصلی ما پیرامون اصول حاکم بر روابط اجتماعی بود. ما در ضمن یک فصل به بحث امنیت پرداختیم، قلمرو امنیت را بیان کردیم، امنیت فردی، امنیت اجتماعی، امنیت اقتصادی، امنیت سیاسی، فرهنگی و نظامی. در رابطه با قلمرو اول که قلمرو امنیت فردی بود، تا کنون در دو حوزه سخن گفته ایم: حوزه امنیت جانی و جان انسان ها، و حوزه امنیت حیثیت و آبروی انسان‌ها. حوزه دیگری که از حوزه‌های امنیت فردی است، امنیت عقیده است. اعتقادات امت اسلامی باید دارای امنیت باشد. هر فرد در یک جامعه اسلامی باید از آزادی کامل در انجام اعمال و رفتار بر اساس باورهای اعتقادیش برخوردار باشد. مسئله امنیت اعتقادی تا اونجا مهم است و ارزشمند از نگاه و منظر اسلام که میبینیم اسلام دستور میدهد که اگر جایی امنیت اعتقادی برای شما میسر نیست و مورد تهدید قرار میگیرید، از اون سرزمین کوچ کنید و مهاجرت کنید و به سرزمینی بروید که اون سرزمین بتوانید در اونجا اعتقاداتتون و باورهاتون رو حفظ کنید. تعبیری که در قرآن وجود دارد این است: و من یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما کثیرا و سعه، سوره نساء آیه 10. میگه کسانی که مهاجرت در راه خدا میکنند اونجا فراوانی و فراخی و گشایش میبینند برای انجام احکامشون و حفظ باورهای اعتقادیشون. و حتی در جای دیگر میبینیم خدای متعال به خاطر اینکه عده‌ای کوتاهی کردند و برای حفظ امنیت اعتقادیشون کوچ نکردند، این گونه برخورد میکند: الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها. آیا ارض الله و سرزمین خدا مگر وسعت نداشته که شما از اینجا به جای دیگری کوچ کنید و اعتقاداتتون رو حفظ کنید، اعمالتون رو بتونید به خوبی انجام بدید؟ و تا اونجا مسئله امنیت اعتقادی مهم در اسلام که حتی اهل کتاب که مسئله شرایط حکومت اسلامی را میپذیرند، اسلام اینها را در پناه خودش قرار میدهد. همون گونه که از جان اونها، از مال اونها، از آبروی اونها حکومت اسلامی موظف دفاع بکنه، از حفظ اعتقادات اینها، یعنی در یه چارچوبه‌ای بتوانند عقایدشون، احکامی که دارند انجام بدن. تا اینجا مسئله حفظ امنیت اعتقادی در اسلام بسیار مهمه. اسلام برای امنیت اعتقادی پیشگیری‌هایی را هم مطرح کرده، راهکارهایی را ارائه داده که بخشش مربوط به درون انسانه و بخشی مربوط به بیرون. اون چه مربوط به درون هست، اسلام برای اینکه این اعتقاد امنیت داشته باشد و دستخوش چیز دیگری قرار نگیرد، سخت از شک و تردید پرهیز داده، اعتقاد دچار تزلزل نشود. و در ساحت بیرونی اسلام جلوگیری کرده از تحریف، از بدعت، از تفسیر نادرست نسبت به آموزه‌های دینی، تا بی جهت اعتقادات و باورهای مردم دستخوش این گونه مسائل سلیقگی نشود. اینها مجموعه مسائلی است که در رابطه با امنیت اعتقادی مطرح است. البته اسلام راه گفتگو را باز کرده است، یعنی دانشمندان، عالمان هر مذهب، مکتب و ادیان کنار هم بنشینند، گفتگو کنند، مذاکره کنند، مباحثه کنند و نتیجه گفتگو و مباحثه و خروجی اون هرچه شد به اصطلاح گرایش به حق پیدا کنند. اینا را اسلام راهش رو باز گذاشته. ولی تا زمانی که کسی اعتقادی و باوری دارد، اسلام نسبت به این مسئله اهمیت فوق العاده قائل است. این حوزه های قلمرو
امنیت فردی بود. اما قلمرو دیگری که مربوط به امنیت است، امنیت اجتماعی است. مقصود از امنیت اجتماعی آن است که شرایطی و موقعیتی به وجود بیاد برای آحاد افراد جامعه که فعالیت‌های مشروعشون را بتوانند به خوبی انجام بدن و نسبت به وظایفی که دارن به صورت کامل اون را بتوانن انجام بدن. و هر جا امنیت اجتماعی در جامعه به وجود آمد، در مقابل اون آسیب‌های اجتماعی کم می شود. شما اگر در یک جامعه ببینید آسیب‌های اجتماعی فراوانه، این آسیب‌های اجتماعی تأثیرگذار در امنیت اجتماعی جامعه هست و امنیت اجتماعی جامعه را تحت تأثیر خودش قرار می دهد. ما در قرآن این کلام وحی و کلام الهی می بینیم چقدر مسئله امنیت اجتماعی مهمه و ارزشمنده. در سوره نحل آیه 112، و ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله الناس الخوف والجوع والخوف بما كانوا يصنعون. خیلی تعبیر عجیبی است. می‌فرماید مثال یک قریه و شهری را می‌زند که این قریه و شهر در امنیت به سر می‌برد، روزی فراوان به سراغ اون شهر می‌آمد، مردم از اون روزی فراوان برخوردار می‌شدند، منتها دچار ناسپاسی و کفران نعمت الهی شدند و قدر این امنیت اجتماعی را ندانستند و پاس نداشتند، دچار عذاب الهی شدن، لباس جوع و خوف برای اونها خدای متعال مقرر کرد. یا در داستان حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام میبینیم حضرت یوسف موقعی که به استقبال پدر میاد، به استقبال مادر میاد، به استقبال برادران تا در دروازه شهر میاد، اون موقعی که یوسف به اون مکان و منزلت رسیده، بزرگترین هدیه‌ای را که مطرح می‌کند که نتیجه حکومتداری یوسف، حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام است، هدیه امنیت. تعبیری که حضرت خدای متعال از قول حضرت یوسف در اینجا نقل می‌کند این است: فلما دخلوا علی یوسف آوا الیه ابویه و قال ادخلوا مصر ان الله. تعبیر خیلی جالبی در اینجا دارد: داخل در مصر شوید ان شاء الله آمنین. یعنی مسئله امنیت برای حضرت یوسف به عنوان رهاورد حکومت یه مسئله بسیار مهم و اساسی است. و اینجا یه نکته را هم گوشزد میکند که مسئولان جامعه، کارگزاران جامعه، کسانی که حکومت در جامعه دارند، اینها یکی از وظایف کلیدیشون ایجاد امنیت اجتماعی در جامعه است. آسیب‌های اجتماعی را کم کنند تا در نتیجه امنیت اجتماعی در یک جامعه دینی و یک جامعه اسلامی به وجود بیاد. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. پروردگارا ما را بیامرز، به اسلام و اسلامیان عزت عنایت بفرما. پروردگارا روح بلند رهبر فقیدمون عالی است، اعلا بگردان به مقام معظم رهبر عزیز انقلابمون، این سکندار بزرگ کشتی انقلاب، توفیق و طول عمر با برکت مرحمت بفرما. به خانواده های مکرم شهیدانمون صبر و عجز کرامت بفرما. به جانبازانمون سلامت، به آزادگانمون عزت، به رزمندگانمون پیروزی، به بانوانمون عفت و پاکدامنی، به عالمانمون توفیق عمل، به بازاریان و اصناف انصاف و رعایت حق مردم عنایت بفرما. پروردگارا باران رحمتت را بر همه ما نازل بگردان. ان احسن الحديث و ابلغ الموعظه کتاب الله العزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم. السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا بنت ولی الله، السلام علیک یا فاطمه یا بنت موسی بن جعفر. اشفعی لنا فی الجنه فان لک عند الله شأنا من الشأن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل وسلم على مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى فاطمة الزهراء سیدت نساء العالمین و علی الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه و علی علی ابن الحسین زین العابدین و امام العارفین و علی محمد ابن علی الباقر و علی جعفر ابن محمد الصادق و علی موسی ابن جعفر الكاظم و علی علی ابن موسی الرضا المرتضى و علی محمد ابن علی الجواد و علی علی ابن محمد الهادی و علی الحسن ابن علی الزکی العسکری و علی الحجة القائم المهدی حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الى یوم القیامه. عباد الله، اوصیکم و نفسی بتقوى الله. قال مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه الصلاة و السلام: إنكم إلى أزواد التقوى أحوج منكم إلى أزواد الدنيا. بندگان خدا، خودم به شما را به تقوای الهی سفارش میکنم. امیرالمؤمنین جمله بسیار مهمی مطرح میکنند. خطاب به ما هاست، به همه ما، که شما به توشه تقوا که ذخیره برای آخرت است بیشتر نیازمندید تا جمع کردن زاد و توشه برای دنیا. ولی متاسفانه ما تمام تلاش شبان روزی من را صرف جمع آوری زاد و توشه برای دنیاست. معلوم نیست سهمی را برای آخرت یا سهم مهمی را برای آخرت گذاشته باشیم. حضرت می‌فرماید در میان این دو توشه، توشه تقوا که ذخیره است برای آخرت، به اون بیشتر نیازمندید تا توشه دنیا. در خطبه دوم به بیان مناسبت‌ها و نکاتی اشاره می‌کنم. اولین مناسبت، ما در آستانه دهه مبارک فجر پیروزی انقلاب اسلامی هستیم و روز بازگشت شکوهمند و قهرمانانه حضرت امام قدس الله نفسه الزکیه و در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی. ما داریم وارد 38مین سالگرد پیروزی انقلاب می شویم. چقدر
باید بگوییم زود گذشت، البته در مقابل همه توطئه ها، در مقابل همه کارشکنی ها و دشمنی ها و عداوت هایی که از داخل و خارج متوجه انقلاب بود، ولی این ملت سربلند ما با قامتی استوار در مقابل تمام این توطئه ها سر فرود نیاورد، ایستاد، بالنده موند و امروز دنیا، سران کشورهای دنیا با دید احترام در مقابل این ملت بزرگ سر فرود می آورند و این نشان دهنده نتیجه استقامت شما، پایداری شما و صبر شما و ایمان شما و بصیرت شما و آگاهی شما در صحنه‌های مختلف انقلاب بود. سوال این است که این انقلاب چه رهاوردی برای ما داشت؟ انقلاب 4 رهاورد مهم داشت در کنار همه رهاوردهای دیگری که داشت. این انقلاب برای ما استقلال برمغان آورد، این انقلاب برای ما آزادی برمغان آورد، این انقلاب برای ما خودباوری و این انقلاب برای ما پیشرفت برمغان آورد. کشور ما قبل از پیروزی انقلاب مستقل نبود، بی تعارف عرض میکنم. ما سایه شوم بیگانگان را بر سر کشورمون احساس میکردیم. مسئولان این کشور اراده ای نداشتند. سفارتخانه های بیگانه برای مسئولان کشور تصمیم میگرفتند و منتظر بودند پیامی از سفارتخانه ای برسد و اونها بر اساس اون تصمیم بگیرند. امام آمد، انقلاب آمد، روح استقلال در این کشور زنده شد. امروز ملت ما مستقلند و به صورت مستقل با دنیا صحبت میکنند. این ارمغان کمی نیست. در مقایسه این انقلاب با انقلاب مشروطیت، در مقایسه این انقلاب با انقلاب نهضت ملی در رابطه با ملی شدن صنعت نفت، تفاوت از زمین تا آسمان است. اونها به یه حد اقلی اکتفا کرده بودند و همین حد اقل را هم از دست دادن و دیکتاتوری حاکم شد. اما این انقلاب 37 سال در مقابل همه مسائل ایستاده و انشاءالله امیدواریم با دعای خیر شما، مردم خوب ما، دعای خیر خانواده های مکرم شهیدانمون، این انقلاب تا انقلاب جهانی مهدی همچنان پایدار بماند. ارمغان دوم و نعمت دوم آزادی است، نه آزادی بی بند و باری که در دنیای غرب وجود دارد. یعنی در چارچوب قانون دین، قانون شریعت، احکام اسلام مردم ما آزادی دارند سخن بگن، آزادی دارند انتقاد کنند، آزادی دارند حرفشون رو مطرح کنند. ولی تو موازین دین و چارچوبه هایی که دین و دینداری برای ما ترسیم کرده است. رکن دیگری که وجود دارد خودباوری است. امروز دانشجوی ما، صنعتگر ما، پژوهشگر ما، پزشک متخصص ما، دانشمندان جوان ما به این باور رسیدند که ما میتوانیم و این باور بزرگی است که امروز در تک تک ملت ما وجود دارد. این پیشرفت هایی که وجود دارد که امروز در بعضی از عرصه ها ما هفتمین کشور دنیا هستیم، اونها خیلی از ما جلوتر بودند، اما به برکت اسلام عزیز، به برکت تدابیر رهبر فرزانه انقلابمون، به برکت مقاومت ملتمون و هوشمندی ملتمون، هم در عرصه پیشرفت، هم در عرصه خودباوری، هم در عرصه آزادی و هم در عرصه استقلال، امروز ایران اسلامی به عنوان یک کشور نمونه است. مسئله دیگری که باید عرض کنم جریان برجام است. بالاخره برجام اجرایی شد و ملاحظه میکنید بخشی از تحریم‌های ظالمانه‌ای که بر ملت ما روا داشته بودند لغو شد. من همینجا میخوام اینو عرض بکنم، عده‌ای تصور نکنند
از ناحیه دشمنان موهبتی به ملت ما شده است. به تعبیر رهبر عزیز انقلابمون، ما خیلی هزینه پرداخته ایم، ولی در این حال ما قدردانی میکنیم از همه کسانی که تلاش کردند، زحمت کشیدند، وقت گذاشتند. اما اگر دشمن همینجا از پشت این تریبون به دشمن اعلام میکنیم، اگر دشمن دست از پا خطا کند و به خدعه و نیرنگ و مکر بپردازد، این ملت همون گونه که در طول این مدت استقامت و پایداری از خودشون نشان دادن، در مقابل زورگویی‌های آینده دشمن هم خواهند ایستاد. ما به مسئولان این جمله را عرض می کنیم: رفع تحریم ها تنها کافی نیست. ما همون گونه که رهبری فرمودن نیاز به اقتصاد مقاومتی داریم، باید از درون بجوشد. البته ما ظرفیت های دیپلماسی را هم نادیده نمی گیریم. ما چند روز قبل شاهد حضور رئیس جمهور چین بودیم. اینها نشان دهنده اون استقامت ملت ماست. کشور بزرگی مثل چین که البته ما باید از یه جهت تشکر هم بکنیم که در دوران تحریم ها یکی از کشورهایی بود که ملت ما را تنها نگذاشتن، البته با یک افتخیزهایی که داشت. اینها آمدن قراردادهایی بستن، 17 سند سنگین امضا شده. سفر ریاست جمهوری به ایتالیا و فرانسه باز نشان دهنده این است که دنیا امروز در مقابل عظمت ملت ایران سر تسلیم فرو آورده. هر چه تلاش کردند که این ملت را فلج کنند. سال 91 ما یادمون نرفته، سال 91 اینا اعلام کردند که ما میخوایم ملت ایران را فلج کنیم. کی فلج شد؟ نخست وزیر فرانسه اعلام میکند ضرری که ما در رابطه با این تحریم ها دیده ایم، جمهوری اسلامی و ملت ایران ندیدند. این اعتراف دشمنان ماست امروز. انشاءالله امیدواریم که خدای متعال کمک کند و آینده راه را هم پرشتابتر از گذشته طی کنیم. در این چند روز گذشته پاسداران جوان ما برای کشور افتخار آفریدند. تعبیر رهبر عزیزمون این بود که این حادثه کار خدا بود که آمریکایی ها را به آبهای ما کشاند. ما به این پاسدارانمون افتخار میکنیم، میبالیم، براشون دعا میکنیم. این بعضی از عزیزانی که در تماس بودن میگفتن از ما یک غول ساخته بودن از آمریکایی ها، ولی موقعی که با ما بچه های بسیجی و سپاهی مواجه شدن خودشون رو باختن. حقیقتاً هم این است. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا. اینا مرعوب میشن، مرعوب اسلام، مرعوب ایمان و شجاعت بچه های ما. و چقدر در چهره رهبری ما خوشحالی احساس کردیم و رهبری از اینها تمجید و تجلیل کردن. موضوع انتخابات موضوع بسیار مهمی است که من در چند جمله به اون اشاره می کنم. اولا خدا قوت میگم به همه دستندرکاران انتخابات، هیئت‌های اجرایی، هیئت‌های نظارت و شورای محترم نگهبان. اجرکم الله ان الاسلام خیر الجزا. زحمتی خستگی ناپذیر، در حقیقت تلاشی خستگی ناپذیر متحمل شدن. چند تا نکته من در اینجا میخوام بگم. نکته اولی که میخوام مطرح کنم این است که روند انتخابات باید به گونه‌ای باشد که رهبری ترسیم کردند که کسانی که صلاحیت دارند وارد گردونه انتخابات بشوند و کسانی که صلاحیت ندارند وارد نشوند. این مصداق حق الناس است. این حرف درستی است. از شورای محترم نگهبان به خاطر دقتش، با به خاطر تیزبینی و هوشمندیش در همه ادوار باید تشکر کرد. ما فقهای شورای نگهبان را میشناسیم، انسانهای عادل، انسانهایی که برای رضایت خدا کار میکنند. ما انتظار نداریم کسانی سخنی بر زبان جاری کنند، مطلبی بر زبان جاری کنند که موجب تضعیف این جایگاهی بشود که هم قانون جایگاه اونها را محترم شمرده و هم امام و هم رهبر عزیز انقلاب و هم ملت رشید ما. من انتظاری که از مجلس دارم و از دستندرکاران دارم این است که اگر در قوانین مربوط به انتخابات نقصی وجود دارد، این نقص را برطرف کنند. به خصوص مسئله ثبت نام ها. مسئله ثبت نام ها نقص دارد، نقیصه دارد. اینو برطرف کنید. مسئله فرصت برای رسیدگی، به نظر می رسد فرصت ها محدوده، به خصوص در این دوره که تعداد ثبت نام کنندگان زیاد بوده. و مسئله دیگر که مسئله مهمی است، مسئله تبلیغات. هر کس خودش رو اثبات کند، چرا تخریب دیگران؟ چه نیازی است به تخریب دیگران؟ خودتون رو اثبات کنید. از خرجها به اسرافکاری ها سخت باید پرهیز بشود. و نکته آخر، شما مردم و کسانی که صدای مرا میشنوید، حضوری آگاهانه یک پارچه در صف انتخابات و رأی گیری. این انتخابات نشانه مردم سالاری ماست، نشانه امنیت ملی ماست، نشانه اقتدار این کشور اسلامی ماست. روز هفتم اسفند ماه روز شکوه ملت ایران در مقابل بیگانگان باشد. آخرین جمله ام عرض بکنم، دیروز اجلاسی برگزار شد به عنوان دومین اجلاس خطر جریان‌های تکفیری. من از حضرت آیت الله العظمای مکارم شیرازی حقیقتاً و انصافاً به خاطر این نگاه باید تقدیر و تشکر کنم. متاسفانه این جریانات تکفیری بلایی به جان اسلام انداختن که نمیدانم تا کی به پایان برسد. اولین کاری که اینها انجام دادن این شده که جریان تکفیری امروز مسیر بیداری اسلامی را به جنگ خانگی و کشتن مسلمانان تبدیل کرده است. جریان تکفیری کاری کرده که به جای مبارزه با فلسطین اشغالی، به جای اینکه این جوانان پرشور که امروز در سوریه دارن علیه دولت اونجا می جنگن، در یمن دارن می جنگن، در عراق می جنگن، اینا در مقابل اسرائیل به جنگن، اینا را به جان کشورهای اسلامی انداختن. این خطر جریان تکفیری است. و مسئله سوم این است که این جریان تکفیری چهره مخوف از اسلام به دنیا ارائه داده است. اسلام همراه با رحمت و محبت را این گونه به دنیا معرفی کردند. شور و حماسه جوانان مسلمان را به انحراف کشندند. من تشکر میکنم از حضور مهمانان عزیز، از حضور این ضیوف کرام و بزرگانی که اینجا حضور دارند. نرحب بقدومکم ایها الضیوف الکرام الذين حضروا صلاة الجمعة من مختلف البلدان والدول والذين حضروا مؤتمر مواجهة التكفير أمام العدوان الغاشم نسأل الله أن يوفق الجميع لخدمة الإسلام والمسلمين ويوحد أهل القبلة في وجه الذين يفرقون صفوف الأمة الإسلامية و ان یجمع شملهم على کلمت الله اله الا الله و ان محمدا رسول الله و السلام علیکم و رحمت الله. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی يعيدكم لعلكم تذكرون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. پروردگارا ما را بیامرز، به اسلام و اسلامیان عزت عنایت بفرما، روح بلند رهبر فقیدمون عالی است، اعلا بگردان به مقام معظم رهبر عزیز انقلابمون، توفیق و طول عمر با برکت مرحمت بفرما. باران رحمتت را شامل حال امت اسلامیمون بگردان. پروردگارا توطئه های دشمنان را به خودشون برگردان. ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله العزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم.